أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مرحوم صاحب عروه فرمودن که میزان در محاسبه قیمت در صورتی که در اجاره اون تلف شده، مال تلف شده ضمان داشته باشد. یه وقت ضمان نداره، یه وقت نه، طوری هست که ضمان داره، عین مستأجره تلف شده و ضمان داره، یا اون محل عمل پارچه تلف شده و ضمان دارد. حالا که ضمان دارد، میزان در محاسبه قیمت این عین تلف شده در صورتی که این عین از قیمیت باش، از قیمیات باشد نه از مثلیات، چیست؟ پس مال یا مثلی هست، زمانش هم بالمثله، مثل برنج، مثل گندم، مثل چیزایی که با اون اوصافی که به اون رغبت می شود نظیرش در بازار زیاد پیدا می شود، اون میگن مثلی. ابعاضش قیمتش یکسان هست. بعض فرمودید خب اینجا ها اگر زمان پیش آمد قیمتش به مثل، اما در قیمیات چطور؟ اونجا می فرماین که باید قیمت داده بشود. وقت سوال پیش میاد، قیمت ای یوم، قیمت یوم الغصب، قیمت یوم التلف، قیمت یوم الادا، یا اعلی القیم، بالاترین قیمت. بالاترین قیمت هم از یوم الغصب الى یوم التلف، یا از یوم الغصب الى یوم الادا، این کدومش؟ ما این احتمالات را بحث کردیم، عرض کردیم که طبق بیانی که مرحوم صاحب عروه و دیگران فرمودند، ملاک یوم الاداست طبق قاعده. بیان چیه اون بیانی که ایشون فرمودند؟ این است که وقتی انسان ضامن چیزی شد، خود عین بر عهدش میاد. خود عین میگن خود عین رو ادا کن، خود عین رو ادا کن، همین در عهدش هست تا روز ادا. روز ادا که میخواد ادا بکند، میگن خود عین رو ادا کن. میگن خب تلف شده نیست، قیمی هست. میگن پس قیمتشو، پس قیمت همون روزی که میخواد ادا بکند همون روز باید بدهد. این بیانی است که مرحوم سید دارن فرماین اصلا تبدیل نمی شود به قیمت تا روز ادا، خود عین بر عهدش هست. بیان آیان این است، الا این که عرض کردیم ما به این بیان قائل نیستیم، چنان که مرحوم آقای خویی و دیگران هم قائل نیستند، به جهت صحیحه ابی ولاد که اونجا فرمود قیمت بغل یوم خالفته، یعنی قیمت روز غصب، اون روزی که مخالفت کردی، اون روزی که غصب کردی، اون روز ملاکه. طبق اون حدیث ما قیمت یوم المخالفه را طبق حدیث ما ملاک قرار بدیم، توجه فرمودیم. اما یوم اعلی القیم، اعلی القیم چطور؟ اعلی القیم هم از بزرگان شیعه ادهی قائل هستن، مثلا مرحوم شهید ثانی و برخی از بزرگان اعلی القیم را ملاک قرار دادن. اون هم وجوه ذکر شده، یکی از وجوه همین است که از همین روایت استفاده می شود که مرحوم شیخ انصاری میگد معلوم نیست که به چه فقره ای از روایت استناد میکنند، چون در روایت اعلی القیم نیست. مرحوم آقای بروجردی فرموده از این فقره استفاده میشه باید که میگه یوم المخالفه، یعنی ملاک مخالفته. از یوم المخالفه نه شورا فقط در نظر بگیریم، نه، همون که مخالفت شروع شد زمان شما هم شروع میشه. پس بنابراین یوم المخالفه روز خاصی نیست، همینطوری ادامه دارد. یوم المخالفه، یوم المخالفه، یوم المخالفه. الدانی یدخل فی العالی، اذا اعت العالی قد دخل فی دانی، فقط اعت الدانی ایزه. وقتی بالا را داد اون چون صدایت نود هم پیش ما، پس باید اون بالاتری را بده. این چون ایشون چنین تبیینی کردن، ولی ظاهرش این است که نه، اون مبدأ را فقط میگد، نه یوم المخالفه قابل تشدید. و مرحوم ابن ادریس تمسک کردن به استصحاب اشتغال، گفتن که این کمتر بدهد، شک میکند که آیا ذمه‌اش بری شد یا نشد. قبل از اینکه این کم را بدهد ذمه‌اش مشغول بود، بعد از اینکه این کم را داد، مثلا یوم الادا را داد، نمیدوند ذمه‌ام بری شد یا نه، اون وقت اشتغال یقینی مقتضی براعت یقینی هست. توجه فرمودید؟ عقل میگه که شما باید احتیاط کنید، شما ذمه‌ت اینجا مشغول شده، با دادن این مبلغ نمیدانید که ذمه فارغ شد یا نشد، باید بیشتر بدی. پس چه مقدار بدی؟ اعلی را بدی. به این استدلال کردن یکی از اینکه اعلی القیم را باید بدهد. ولی این بیان اشکال دارد، صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه اینجا اقل و اکثر استقلالی هست، اقل و اکثر ارتباطی نیست. یعنی نسبت به اون مقدار اقل اشتغال قطعیه، نسبت به اون بالاتر شکی در اشتغال داره. دوست فرمودی شما نمیدونید که آیا به زید 2 میلیون بدهکاری یا 2,500,000. اشتغالتون نسبت به 2 میلیون قطعیه، نسبت به اون 500 اصلا شک میدارید که اشتغالی حاصل شده یا نشده، پس براعت جاری میکنید. ولی اگر اقل اکثر استقلالی ارتباطی بود، اونجا راه داشت بگید که آقا من این کم را بدم، نمیدانم ذمه‌ام بری شد یا نشد، چون اینها ارتباطی هست. یا اگر متباینه این بود، اونجا باز راه داشت بگید که نه، نمیدانم مثلا آفتاباش از بین بردم یا ظرفشو، خب هم باید آفتابا بدهد هم ظرف بدهد، مثلا اونجایی که متباینه اینه. ولی فرض ما اقل اکثر استقلالیه، در اقل اکثر استقلالی علم شما منحل میشود به علم به اقل و شک در اکثر، ولی ذا اقل را میدهد نسبت به اکثر براعت جاری میکنند. پس این بیانی که گفتن اینجا اشتغال یقینی دارد، نه این صحیح نیست، اشتغال یقینی ندارد، اشتغال یقینی به اقل دارد، اون منحل میشود علم. ولی ذا دلیل محکمی بر اعلی القیم وجود ندارد الا احتیاط، احتیاط البته حسنون. و پس بر این اساس باید طبق ادله ما مسئله را نگاه کنیم و طبق ادله اون چیزی که از روایات استفاده می شود همون یوم خالفته، همون روز غصبه، قیمت اون روز را در نظر می گیرن، قیمت اون روز را ادا می کنن. البته شما نفرمایید آقا قیمت اون روز یه مبلغی بوده، الان میخواییم با همون پول حساب بکنیم، این افت ارزش پیدا کرده. توجه فرمودین؟ ولذا این صحیح نیست. جوابش این است که قیمت اون روز را به یه چیزی حساب کنید که افت ارزش پیدا نکنند، مثل طلا. باید حساب کنید که افت ارزش پیدا نکنند. اگر بخواید با پول حساب کنید، باید این افت ارزش هم در نظر بگیرید. اگر بخواید با پول در نظر بگیرید،
قاتلی که روز قصد ما بیاییم بر اساس معادل تلاش کنیم، یعنی
بله معادل تلاش بکنیم،
یعنی مبلغ قاتل نوم قصد بیاییم معادل تلاش بر
بوده، بله
مثلا همون تلاش
همون رو بدهم، یا از بانک مرکزی بپرسم که تورم چقدره، یعنی افت ارزش چقدره. اتفاقا در مهریه هم همینا میگن دیگه، در مهریه میگن که محاسبه میکنه بانک مرکزی. یه وقت در سایتش گذاشته بود که مثلا 50,000 تومان 30 سال پیش الان چقدره. توجه فرمودید؟ پس بنابراین اگر بخواد با پول برد، باید اون افت ارزش رو هم محاسبه بکنن.
اون ملاکی که حضرت اون مختر زمانی داده داره که کار مردم پیچیده تر نشه، یعنی اون ملاکی که حضرت خالفتر این روزی که قصد اتفاق افتاده، یعنی ظاهرن عرفشون اینقدر افت قیمت ها و اون چیزهایی نبوده که طرف حالا بیاد با اینجور ارزش سنجی کنه با طلا یا یه چیزی که اون تورم و اثر روش نداشته باشه. فلذا اینه که نمیشه یه جور دیگه بازنگری کنیم مسئله یوم تعطیل رو.
نه، ما از کجا بدونیم که اون جهتی هست که شما میفرمایید که اصلا قیمت ها یک نواخت بوده؟ اون زمان هم ممکنه قیمت ها فرق میکرده. توجه فرمودید؟ ولذا نفرمود یوم اعدا، فرمود که همون یوم خالفته. احتمال داره قیمت ها فرق میکرده، اون موقع هم قیمت ها معلوم نیست یک نواخت بوده، قیمت ها تفاوت داشته. اما روز مخالفت که این از امانت بودن در آمد، از امانت بودن که در آمد، یه زمان شروع میشود. زمان مرحوم شیخ انصاری ایشون میفرمایند زمان از اکثر روایات ما اصلا یوم تعیین نمیکنن، میگن زامنون زامنون. معلوم میکرد معلوم شد که زمان یه معنای روشنی پیش مردم دارد و ایشون ادعا میکنن که زمان معنای روشنش یوم تلفه. اصلا خود کلمه زمان زامن، یعنی روز تلف باید معیار باشه. چون ایشون ادعا میکنن دوازده کردید، ولی ظاهرا این ادعا هم عرض کردیم، این ادعا را ایشون فرمودن، این را به عنوان دلیل ذکر کردن، ولی روشن نیست این مطلب که زمان یعنی روز تلف ملاکه، در خود کلمه زمان این خوابیده باشه. به نظر میاد که از زمان همین یوم خالفته بیشتر به نظر میاد، به نظر عرف، تا یوم تلف. اون یوم المخالفه، اون روزی که این مخالفت کرد باید قیمتش بدهد. اتفاقا در مثلیات هم ما همین قائل هستیم، در مثلیات هم که مثلش پیدا می شود، ما اون روز هم اشاره کردم در مثلیات مثل پول، اما قیمت روز غصب، قیمت روز غصب، روز غیر غصب، همون جایی که زمان میاد، غیر غصب مثل قرض، قرض هو تملیک المال علاوه چه زمان ندیه، تعریف قرضی ندیه، زمان اصلا خود تعریف قرض این است که شما پول میدید تملیک میکنید علاوه چه زمان. یعنی همین که زمان میاد براش این است که یعنی قیمت همین روز زمان، روز غصب، در موارد غصب، در موارد عقد، روز عقد، اصلا در مثلیات هم ما قیمت را در نظر میگیریم، قیمت همون روز زمان را در نظر میگیریم. البته این نقطه هست، اگر میشود هم قیمت را ملاحظه کرد هم اوصاف را، هم باید قیمت را برگردوند هم وصف را. یعنی اگر این برنج که الان اون موقع به شما قرض داد یا این عارف غصب کرد، اگر میشود خرید و داد به طرف، هم قیمتش محفوظه هم خودش موجوده، و باید وصفش هم بدد، قیمتش هم بدد، هم وصفش هم بدد. وصفش یعنی چی؟ یعنی خود برنج رو هم بدد. توجه کردی؟ اما اگر یه طوری هست که بخواد وصفش حفظ کند، قیمت از بین میرود. برد وصفش حفظ کند، برد برنج بدد، برنج الان شده سلس قیمت، خیلی آمده پایین. اینجا میگیم نه آقا، این ولو مثلی هست، چون قیمت مهمترین چیزی هست که باید حفظ بشود. مالیت المال قائمون به قیمت. بعد فرمودید اون جاهایی که فرمودن اجماع هست، اجماع در جایی است که میشود هر دو را با هم حفظ کرد. فرمودن در مثلی بالمثل، در قیمی بالقیمه. اون جایی که میشود هم وصف را حفظ کرد، هم مالیتش حفظ کرد، اونجا بله. بگن آقا شما برو برنج بخر، بیار برنج، خب اونجا باید برنج حفظ کند. اما صحبت این است که جایی هست که بخواد وصف را حفظ کند، مالیت یا خیلی آمده پایین یا خیلی رفته بالا. از فرمودید مالیت اصلا با اون نمی‌سازه. اینجا ملاک میشه مالیت، و اینجا معلوم نیست اینجا اجماع داشته باشیم. اجماع دلیل لبیه. قدر متیقن از اجماع اونجاست که میشود در مسیات قیمت را با مالیت حبتا را با هم حفظ کرد. اونجا بله، المثلی یضمن بالمثل. اما اگر یه جاییست که نمیشود این دوتا را با هم حفظ کرد، اونجا ما دلیل نداریم که المثلی یضمن بالمثل، چون اجماع دلیل لبیه. توجه فرمودید شمولش در اینجا ما دلیل نداریم. و همچنین در جاهایی که مشکوک هل هذا مثلی نو قیمی، بعضی از اموال هست اختلاف هست، بعضی هم میگن این مثلی هست، بعضی هم میگن این قیمی هست. توجه فرمودی؟ خب اینجا هم باز چون اجماع دلیل لبیه شامل نمی شود. توجه کردی؟ اون جایی قدر متیقن از مثلی هست بله بره مثلش، اما اون جایی که اصلا مثلی بودنش قیمی بودنش الان پول اختلاف هست دیگه. بعضی ها میگن مثلیه، بعضی ها میگن قیمیه، گرسی اکثرا میگن مثلیه، ولی اختلاف هست. خب در چنین مواردی اینجا ما دلیل نداریم که اون اجماع شامل اینجا بشه. پس بنابراین ما این را از نظر خارج از بحث این مطلب را مطرح میکنیم. اونم این است که اصلا در مواردی که اون مالیت شید تحت تأثیر تغییر پیدا می کند، اونجا باید ملاکی باشد، مالیت باشد، همون قیمت باشد. بشود اوصاف را حفظ کرد، حفظ کنند، نشود همون قیمت را باید حفظ کنند، چون اون مهمترین چیزی است که دخیل در مالیت. اون وقت قیمتی کی ملاکه؟ روایت می فرماید یوم خالفته. قیمت اون موقع باید در نظر گرفته بشود.
باید گفت قیمت رو مد نظر داشت. یومی که غصب اتفاق افتاده با یومی که داره ادا اتفاق میفته، ممکنه گفت قیمت داشته باشه، پس با یک چیزی مثل طلا اینجوری قیمت گذاری کرد. واسه خب این هم عبارت اون اخرى یوم الادا است. تو یوم الادا ما میگیم که باید عین رو داد، عین میاد به ذهنه، یعنی من همون خاطری که غصب اتفاق افتاد من باید به عینه بدم. حالا میخوام بدمش، اگر قیمتش همون قیمت بوده، خب قیمتش رو میدم یا عینش رو میدم. ولی اگر گفت قیمت داشته، طبیعتاً یوم الادا باید با ناظر به همون چیزی که به گردنم هست با پرداخت کنم. این همون چیزی
رو درست دارم. خیلی فرق میکنه. ممکنه یه چیزی قیمتش همین قیمت اصل، مثلا اون موقع یوم الغصب یه قیمتیه، الان قیمتش رفته بالا. یوم الغصب یه قیمت بوده، دو سال پیش غصب کرد، یه قیمتی داره الان قیمتش، نه اینکه از جهت تورم نه، از این جنس بالخصوص قیمتش رفته بالا، این جنس قیمتش آمده پایین. قیمتی کی را باید لحاظ کرد؟ ما روز غصب را ما میگیم قیمت. اگر اون موقع این جنس فرسون که یه قیمتی داشت، الان کمیاب شده، قیمتش رفته خیلی بالا، یوم الادا، میگیم این ملاک نیست. طلا را مقایسه میکنن با قیمت اون روز، نه طلا را مقایسه میکنن با امروز که خیلی قیمتش رفته بالا. البته فرمود این جنس بالخصوص ممکنه قیمتش یا خیلی افت پیدا کرده یا قیمتش خیلی بالا رفته. میخوایم با طلا بدیم، ولی طلای را مقایسه میکنیم با قیمت اون روز مخالفت، نه با قیمت امروز. البته فرمودید معیار میخواد دیگه، اینا هم با هم جدا میشن، با هم جدا میشن. در مورد پول هم همینطور، در مورد دراهم هم همینطور. ما نظرم این است که همون روزی قصب چنانکه در روایت آمده و اون روز هم فقط اشکال در این بود که در مثلیات این را علما نگفتن. علما ایشون هم گفت فل قیمیات، ببین در عبارت گفت فل قیمیات، در مثلیات که نگفت این حرف را. نظرش این است که در مثلیات خود مثلش را باید بدهد دیگه. امروز میرم مثلش برنج میخوای، آقا برنج آوردم دیگه، برنج شما توجه فرمودید. ما عرض میکنیم نه، حق نداره برنج را بدهد امروز. اگر برنج خیلی قیمتش آمده پایین، ولی اون که برنج مثلیه، حق نداره این را بدهد. چرا؟ برای اینکه اون وصف مالیت لطمه میخورد. این چیزی که الان اینا غصب کرده و از بین رفته اوصافی داشت، اوصاف نوعیه داشت و مالیت قیمت داشت. این وصف قیمتش رو بخواد بدهد، تقدیم خود این اوصاف خارجی فایده نداره. به این وضع کرده این
تفصیل نمیشه قائل شد اگر قیمت و مالیتش بالا رفته باشه بگیم یامل ادا، اگر پایین رفته باشه همون رو یامل قصد میشه.
نه دیگه، از اون جهت بالاخره ما باید یه ملاک داشته باشیم، نمیتونیم که چند تا ملاک داشته باشیم. ما همواره باید بگیم که قیمت چه روزی بر عهده این آمده، قیمت امروز یا قیمت اون روز. حالا یوم العداست یوم العدا، یوم الغصب یوم الغصب، یوم التلف یوم، باید یه ملاک. ولی عرض کردم این بحثا همش در قیمیاته. ما کاری که الان عرض کردیم برای شما اونم این است که در مثلیات هم اگر قیمت ها تفاوت پیدا میکنه، در مثلیاتی و قیمت ها تفاوت پیدا نمیکنه، خب همون قیمت فرض کن یوم الاداس یوم الادا یوم الغصب یوم الغصب همون قیمت را تفاوت نمی کنه، خب همون را برنج را میارد میدن. اما اگر تفاوت پیدا کرد، عرض کردیم که اون موقع باز باید اون مالیت حفظ می شود، نه اوصاف خارجیه.
جهت نقصان زیاده خیلی روشن نشد. در جهت نقصان رو ما می پذیریم که باید بیاییم با توجه به قیمت
یوم غصب محاسبه بشه،
ولی نسبت به یوم زیاده از اطلاعی می فرمایی تکلیف نیست، بادمون بر اساس معیار یوم غصب محاسبه.
بله دیگه،
الان به چه وجه یوم اون قسم نسبت به
زیاده؟ ببینید الان پول میخواد سفراش برداره، شما به یک کسی 1,000,000 بدهکارید، 1,000,000 جدید حاضرت بدید؟ نه بابا، من که 1,000,000 جدید میشد 1,000,000,000 میتونید بدید بهش. یعنی شما میپذیرید مثلا از شما از کسی 10,000 تومان قرض گرفتید، 4 0 10,000 تومان رو بردارن چقدر میشد؟ میشد 1 تومان. درسته؟ درسته یا نه؟ این آقا الان بعد از یک سال میاد، یک سال از شما قرض گرفته بود، میخواد بیاد بگه که آقا این 10,000 تومان شما رو تقدیم میکنم، با پول جدید 1 تومان باید بده یا 10,000 تومان جدید بده؟ 10,000 تومان جدید میخواد چقدر؟ میشد چقدر؟ میشد با پول قبلی چقدر میشود؟ 10,000 تومان جلوش 4 تا 0 بذاره چقدر میشد؟ 10,000 تومان فعلی ها؟ باید 100,000,000 بدید. حاضر 100,000,000 بدید؟ نه بابا، من 100,000,000 چرا مگر بدم؟ یعنی باید 10,000 تومان جدید اگر بخواهید بدید، اون آقا ادعا بکنه که من شما 10,000 تومان گرفته بودم، به من 10,000 تومان بده، شما اصلا زیر بارش نمیرید. میرید یا نمیرید؟ ممکن نیست از این کسی اینو.
اون بحث قرض میفهمد به باس رو اساسا من چیزی که قرض گرفتم همون نیست و این بحث مطرح میشه. اما مسئله اجاره یا مسئله دینی که نسبت بهش ضامن میشن که متفاوت از اینجاست.
نه، ملاک همونه. در پول هم که ما عرض کردیم که پول از مثلیاته، در مثلیات ما همینا پیاده کردیم دیگه، گفتیم در مثلیات چه بالا برد چه پایین برود باید اون مالیت حفظ بشود. در مالیت باید حفظ بشود نه وصف. و لذا اگر بعد از 10 سال بخواد بیاد شما 10,000 تومان بده، 10,000 تومان جدیدی که در اون زمان ممکنه هیچ مثلا 1 ریال هم ارزش نداشته باشد، شما اعتراض میکنید من اون موقع 10,000 تومان دادم یه مبلغی بود، خیلی زیاد باشد هم شما زیر بار نمیرید، خیلی بیفتد هم زیر بار نمیرید، میگید همون چیزی که من دادم به من بدید، نه زیاد میخوام نه کم میخوام، نماز فرمودی نه زیادی را از شما میخوام نه کمی را از شما میخوام. خب حالا اونش باید مطالعه بفرمایید تا این بحثا، چون بحثا در قیمیات بحث مسیحیات را مطرح میکنیم اصلا یک باب دیگریه، یک بخش دیگریه. خب مسئله بعدی را عنوان میکنیم، ظاهرا دیگه وقت هم کم مونده. مسئله بعدی اذا اطلف الثوبه، درسته؟ بعد الخياطه ضمن قيمته مخيتا. مرحوم سید اینجا چی میفرمایند؟ در مسئله قبلی، یعنی مسئله یک، مسئله راجع به این بود که اگر قبل العمل تلف کردن، یا اجنبی تلف کرد یا موجر تلف کرد یا مستاجر تلف کرد، مثلا اون پارچه‌ای که دادید اونجا بحث کردیم که حکمش چی هست، در این مسئله بعد العمل را میخوام بگم. یعنی قبا را دوخته الان تلف کرده، اینجا چی میشود؟ در اون مسئله که اون شقوق ثلاثه را مطرح کردیم، به اضافه تلف شد 4 شق، تلف بشود باطله. مثلا موجر تلف بکند چه حکمی دارد، مستعجر تلف کند چه حکمی دارد، اجنبی تلف کند چه حکمی دارد. اونجا اقوال هم بود دیگه، مرحوم سید در همه گفت باطله، ولی ما اونجا تفصیل دادیم. خب این مربوط به جایی بود که قبل العمل بود، اما اینجا میخواییم مطرح کنیم بعد العمل، قبا را دوخته و بعدن تلف کرده، اینجا چی میشه؟ خود آقای موجر ها، خود آقای خیاط تلف کرده ولی بعد الخیاطه تلف کرده. سید میفرمایند که اجاره اینجا باطل نمیشود، باید اجرت مسما را از مالک بگیرد، پول قبای دوخته شده را به مالک بدهد. توجه کردید چطور شد؟ باید اجرت المسما را این اجیر، این خیاط از مالک بگیرد، اجاره باطل نمی شود، و پول قبای دوخته شده را به مالک بدهد، پول خیاطش را بگیرد، بعد قبای دوخته شده چه ارزشی داره پولش رو به آقای. این مفتنیه بر اون فرمایش سید که قبلا خوندیم که خود تمام عمل اجاره تمام هست، یعنی تسلیم را ایشون دیگه شرط نمیدونست در عمل، میگفت همین که عمل تمام شد در حکم تسلیمه، تمام شده دیگه مسئله. توجه کردید؟ ولذا میگفتن تلف بعد از اون اصلا هیچ حقی برای اون مستعجل، برای مالک نمیاره، یه باید اجرت رو بدن بهش. طبق همون مسئله اینجا رو تکرار میکنه، تکرار ما سبقه، چون چنین مبنایی داشت اونجا فرمود که اتمام عمل در حکم تسلیمه، تمام که شد عمل در حکم تسلیمه. اینجا هم میفرمایند بعد العمل اگر تلف بشود، خود آقای اجیر آمده تلف کرده دیگه، اجاره تمام شده بود، اجرت را مستحقه، باید این مال، این ملک هم به صورت دوخته شده قیمت کنن، قیمتش باید به مالک بدهن. و همچنین اگر بنا بوده این آقای کامیوندار، این آقای جمال متاعی را ببرد به شهر دیگر، به تهران، به مشهد، متاع حمل شده در اونجا چه قیمتی دارد، این را باید به مالک بدهد و اجرت حمل را بگیرد، نه متاعی اینجا را بگیم اجاره باطله، متاعی اینجا قیمت اینجا را بدهد، نه، قیمت این مال حمل شده در مشهد را باید بدهد به این آقای مالک، چون عمل انجام شده. توجه کردید چطور شد؟ می‌فرمایند اینجا ما نمیگیم اجاره باطله، نمیگیم مالک مخیره بین این که اجاره را فسخ کند و بگد که من اصلا اجرت نمیدهم، فقط پول ملک منو بده، نه، فسخ، حق فسخ ندارن. اینجا فقط باید
اجرت را بدهد و پول اون قبای دوخته شده را از طرف بگیرد. این فرمایش سعید در اینجا عبارتشون رو پیدا کردید در کتاب؟ نه در کتاب اونجا پیدا کردید در دستگاه بخونید. و استحقه الف نداره او من او اینجا آوردیم او خراب میکرد و استحقه اذا اتلف الثوب بعد خياطه ضمن قيمته مخيتا يعني ضمن المتلف يعني ضمن هذا الاجير هذا الخياط قيمته هذا الثوب مخيتا قيمه قباي دوخته شده را باید بدهد و استحق اجرت المسمى اجرتش هم بگیره و کذا لو حمل متاعا الى مکان مکان معین به مشهد برده این متاع را ثم تلف مضمونا او اتلفه تلف کرد مضمونا یعنی تلفش از روی عدم مواظبت بود اونجا باید نگه می‌داشت نگه نداشت و تلف شد تلف مضمونا بر این آقای که حمل کرده او اتلفه یا خودش تلف کرده فانه یضمن قیمته فی ذلک المکان قیمت اون جنس را در اون مکان باید بدهد لا ان یکون المالک مخیرا نه اینکه مالک بگیم که مخیر باشد بین تضمینه غیر مخیت بلا اجره بگد آقا من اجرت نمیدم به شما های خیاط همین قیمت پارچه را بده بین تضمینی تضمین اون آقای اجیر غیر مخیت یعنی تضمین اون صبح به صورت غیر مخیت بلا اجره اجرت هم ندهد تضمینی به صبح برگردونید او مخیتا مع الاجره یا مخیر باشه که بگه آقا نه من شما را تضمین میکنم مخیتا چی مع الاجره اجرت را میدم ولی شما باید مخیتا قیمتش رو من بدید این چنین اختیاری ندارد حق فسخ ندارد لوازم فرمودید و کذا لا ان یکون فی المتاع مخیرا بین قیمته غیر محمول فی المکان الاول بلا اجره بگیم قیمتشا در همین جا بگیرد و یه قیمت غیر محمول را او فی ذلک المکان مع الاجره کما قد یقال یا اینکه بگد نه من اجاره را قبول دارم قیمت اونجا را میخوام اجرت شما را میدم بگد این چنین تأخیری نداره اگر خاطرتون باشد ما اونجا گفتیم ما قائل به این تأخیر هستیم تبعا شیخ نائین رضوان الله علیه چرا؟ حالا بعدا انشاءالله یک کمی هم توضیح میدیم برای اینکه این آقا تسلیم نکرده این آقا ما گفتیم که صرف اتمام عمل کافی نیست بلکه شرطیت تسلیم هم هست چون تسلیم نکرده بود قبل از تسلیم این آمده بود پس للمالکه حق خیار الفسخ عملا به این که شما به شرط عمل نکردی شرط ما این بود که بدوزی به ما بدی ندادی پس شرط عمل نکردی من حق فسخ دارم پس میتواند فسخ کند میتونه فسخ نکند ما تمگون بیانه که مرحوم ناینی داشت گفتیم که اینجا مالک مخیره سید میفرماید نه مخیر نیست اتفاقا آقای خویی هم نظر سید را دارد اینجا میفرماید مخیر نیست مراجعه میفرماید تکمیل انشاءالله اینجا عرض بکنیم الحمدلله رب العالمین.